بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث دوره دوم رو انشاءالله امروز شروع میکنیم که روز یک شنبه هستش، 13 بهمن سال 1392 مصادف با 3 ربیع الثانی سال 1435. قبل از ورود به بحث سزاواره که به یک نکته اشاره بشه. در دوره قبل که اصول خوندیم که حدود 8 سال و نیم طول کشید، امیدوارم که این دوره بیشتر از 6 سال طول نکشه. در دوره قبل ما متن مباحثه و بحثمون رو کتاب بحوث مرحوم آقای صدر قرار دادم که یک جهتش این بود که خب خیلی نزدیک به کفایه بود و تنظیمات داخل مبحثیش فنی تر بود و خیلی از مباحث ری هم داشت و مطالبی هم داشت که مرحوم آخون متعرض نشد. اون تا بعدن در عمل به مشکل برخورد شد به جهت این که ایشان خیلی مبسوط بحث کرده و من تصمیم داشتم که تمام اون چرا که ایشان گفته و اون ترتیب بحث کنیم، لذا مجبور می شدم بخشی از مطالب رو حذف کنم و این حذف کردن باعث می شد که دوستان نتونن خیلی پیشبینی کنن که بحث بعدی دقیقاً چی هستش. لذا لازم بود که یک کتابی رو که خیلی مختصرتر باشه با عنوان متن بحث خودمون انتخاب کنم. در حوزه اونی که متداول هستش عبارت از کتاب کفایه. خب کتاب کفایه کتابی است که متن بحث خارج اصول هستش که نوعا متداول همین کتاب کفایه هستش. خدمت شما عرض کنم که کتاب کفایه کتاب خوبیه، متن بسیار خوبی است برای این. اون تا عمده ترین مشکلی که در این متن هست تنظیم مباحث خیلی گاه تا تنظیم منطقی نیست، یعنی یک تنظیم با تغییر خیلی زیاد نه با تغییر کم میشد خیلی مرتب‌تر و مطالب و مباحث رو منسجم‌ترش کرد. یکی این جهت بود، یکی این که بعد از ایشان خب مطالبی رو مطرح شده که در کتاب کفایه نیامده، یعنی بخشی از مباحث اصلا در ایشان متعرض پاری از مسائل اصلا نشده که عمده این مسائلی بوده که بعد از ایشان مطرح شد. لذا این دوتا مشکل رو این کتاب داشت. کتاب مرحوم آقای صدر یعنی حلقه ثالثه ایشان بعد از این تنظیم جدیدش، این تنظیمی که جدید پیدا کرده، این دوتا مشکل رو نداره، یعنی ترتیب مطالب و مباحث خیلی منسجمتر و به اصطلاح فنی‌تر شده، مضافاً بر این که پاره از مباحث مطرح شده که بعداً مطرح شده و در کفایه متعرض اون مباحث نشد. منتها اشکال این کتاب، یعنی این حلقه ثالثه در سیاقه جدیدش، اشکالش اینه که خود این کتاب، یعنی خود کتاب این حلقه ثالثه، بخش زیادی از مباحث کفایه رو باز نداره. حتی بسیاری از اون مباحثی که در کتاب بحوث یعنی در تقریرات خارج ایشان موجوده در همین حلقات باز نیستش. این مشکل اساسی این کتابه. لذا با توجه به این که این مشکله رو داره و با توجه به این که کتاب کفایه کتاب متداول‌تریه فعلا به عنوان یک متن بحث خارج اصول، یعنی الان تداول بیشتری داره نسبت به سایر کتب، با توجه به این دو نکته رضا بنار بر این گذاشتم که متن مباحثه مورد کتاب کفایه قرار بدم. مراد من از متن کفایه هستش نه اینکه متعرض همه مطالب اول مثلا مسائلی رو که کفایه مطرح کرده مطالبی رو که کفایه مطرح کرده متعرض بشن، نه، تنظیم مباحث و تنظیم مطالب بر دقیقا طبق چیه؟ تنظیم کتاب کفایه است. یعنی دوستان بر اساس این کتاب میتونن پیش بینی کنن که مبحث مثلا فردا یا مبحث آینده چه خواهد بود. منتها از یک طرف هم پاره از مباحث هستش که کم نیستش که کتاب کفایه متعرض نشده. اینها را سعی میکنم که به مناسبت در محل خودش اضافه کنم. مثلا اگر در یک مطلبی در یک بخشی مرحوم صاحب کفایه متعرض چهار مسئله شده، دو مسئله دیگه در اون مبحث هست، اون دو مسئله هم به اون چهار مسئله زمینه کنم که در مجموع مطالبی ره که مرحوم آقای صدر متعرض شده و در کفایه نیامده اونها هم چیه؟ متعرض میشن. این شاده سعی میکنم که در جای خودش باشه و طوری نباشه که تنظیم مباحث و تنظیم مطالب به هم بخوره. این یه نکته بود که اشاره کردم. نکته دیگه هم که میخوام قبل از ورود به بحث اشاره کنم راجع به تنظیم خود کتاب کفایه هست. مرحوم صاحب کفایه مطالبی رو که در این کتاب نوشته به سه بخش تقسیم کرده. بخش نخستش عبارت از یک مقدمه هست، بخش دوم عبارت از مباحث اصولیه، بخش سوم عبارت از یک خاتمه هست. از ایشان در واقع کل این کتاب رو به سه بخش تقسیم کرده: مقدمه، مباحث اصولی و خاتمه. ایشان در مقدمه امور کثیره ای ذکر کرده، ولو اینکه مثلا برای مثال ایشان مقدمه ایشان مشتمل بر 13 امره، اما این امور ایشان که ذکر میکنن نوعا هر کدوم باز متضمن چیه؟ امور عدیده و مطالب عدیده هستش. لذا مطالب زیادی رو در مقدمه، مسائل زیادی رو در مقدمه ذکر کرده. ایشان تمام قضایایی رو در مقدمه ذکر میکنه که در نظر ایشان جزء مسائل علم اصول نیست، اما مسائل علم اصول ارتباط وثیقی با این مسائل و قضایا دارن. این که گفتم در نظر ایشان، چون مثلا یک اختلافی هست بین ایشان و بین بعضی از متأخرین، بعضی از متأخرین قضایایی رو که ایشان و امور رو که ایشان در مقدمه ذکر کرده بخشیش جز مباحث علم اصول میدونه، اما ایشان خارج از مباحث علم میدونه و در مقدمه ذکر کرده، مثل بحث مشتق، مثل بحث معنای حرفی، مثل بحث صحیح و عام. اینا رو چون همه رو خارج از مباحث علم و اصول میدونه در مقدمه ذکر کرده. مقدمه عبارت از قضایایی است که مسائل علم اون مرتبطه. و اما در بخش دوم که مباحث کتاب و مباحث اصولی هست که در متن آمده، ایشان این مباحث اصولی رو به 8 باب تقسیم کرده. باب اول راجع به اوامره و باب اخیر راجع به تعارض ادله هستش. مثلا تعارض ادله رو ایشان جزء مباحث علم اصول میدونه. مرحوم شیخ در کتاب رسائل جزء خاتمه قرار داده، خارج از مباحث علمی دونه. ایشان تمام مباحث علم و اصول رو به 8 باب تقسیم کرده. هر بابی رو به عنوان مقصد ایشان نامگذاری کرده. که در اصطلاحات متأخرین پنج باب اول میشه مباحث الفاظ و سه باب آخر میشه مباحث عقلیه استدامه، که در تقسیم بندی قدیم اون پنج تا مبحث در جلد اول کفایه بوده و این سه تا مبحث در جلد دوم کفایه بوده. لذا از قدیم که کفایه دو جلد بوده معروف بوده جلد اول به مباحث الفاظ و جلد دوم به مباحث عقلیه. بعد مرحوم آخون خاتمه ای ذکر میکنه که در خاتمه اون مسئله ای که متعرض میشه مسئله اجتهاد و مسئله تقلیده، که در نظر ایشان مباحث اجتهاد و مباحث تقلید از اصول خارجه، از علم اصول خارجه، اما مسائل علم اصول به مباحث اجتهاد و تقلید مرتبط نیست، ارتباط برعکسه. یعنی مباحث اجتهاد و تقلید ارتباط وثیق داره با چی؟ با مسائل و مباحث علم اصول. لذا اون چره که مباحث اصولی به اون مرتبطه او رو در مقدمه ذکر کرده، و اون مطلبی ره که او به مباحث اصولی او مرتبطه نه مباحث اصولی به او مرتبط باشه او رو در خاتمه ذکر کرده. رضا ترتیب کتاب ایشان این مقدارش یک تنظیم حساب شده ای بوده، تمام مطالب و مباحث و مسائلی رو که در کتاب کفایه متعرض میشه ایشان به سه بخش جداگانه تقسیم کرده. یکی مقدمه، و مراد از مقدمه مقدمه کتاب نیست، ما دو تا مقدمه داریم، یکی مقدمه علم یکی مقدمه کتاب. این مقدمه ایشان مقدمه علمه، یعنی مقدمه مباحث علوم، مباحث علم اصول، مقدمه علم اصوله و خاطره، نه مقدمه کتابه. و ایشان در این مقدمه 13 امر متعرض میشه و در این 13 امر امور کثیره ای ایشان متعرض شده. بخش دوم مباحث و اصوله، که تمام این مباحث و اصول رو ایشان به 8 باب تقسیم میکنه و هر بابی بر فصول عدیده و کثیره ای رو چیه؟ مشتمله، که ایشان به عنوان فصلون 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 این ابواب رو به اصطلاح چیه؟ باز دوباره تقسیم بندی میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که بالاخره میرسیم به بخش سوم و خاتمه چی؟ خاتمه این علم، که در خاتمه علم ایشان متعرض مبحثی میشه که این مبحث با علم و اصول ارتباط وثیقی رو پیدا میکنه، با اون مبحث اجتهاد و مبحث تقلید هستش، که هر دو مبحث رو در این خاتمه ایشان چیه؟ جدا از هم متعرض میشه. این تمام تقسیم بندی ایشان در کتاب کفایه. بفهمید ارتباط رفه ارتباط که ببینید مثل این میمونه، مثل فقیر و غنی میمونه، فقیر به غنی محتاجه، مرتبطه، اما ارتباط یک طرف است به یک معنا. مثل فرض بفهمید ارتباط بی تشبیه بلا تشبیه، مثل ارتباط خالق و مخلوقه، اینا کاملا به هم مرتبطن، اما از یک طرف ارتباط ویژه‌ایه. مباحث علم اصول به مطالب مقدمه مرتبطه و خاتمه برعکس به مباحث اصول ارتباط وثیقی داره. این هم یه اشاره ای بود به تنظیم کتاب کفایه. خدمت رو عرض کنم که وارد میشیم در بحث خودمون. ابتدا آغاز میکنیم راجع به مقدمه. در این مقدمه اموری رو ذکر میکنم، الامر الاول. در امر اول متعرض چهار مطلب میشم، به ترتیب عبارت از اون چهار مطلب: یک، موضوع علم، دو، تمایز علوم، سه، موضوع علم اصول، 4 تعریف علم اصول. در امر اول متعرض این 4 مطلب اشاره نمی‌شیم. به همین ترتیب که ذکر کردم، موضوع علم، تمایز علوم، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. مطلب اول که موضوع علم باشه، در عرف علما و در اصطلاح علما ما موضوع علم تعریفش عبارت است: موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. موضوع هر علم عبارت از امری است که در اون علم از عوارض ذاتی اون شیء و اون امر بحث میشه. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. در این بحث میخوام انشاءالله این موضوع علم را، اونچه که در ذهن علما بوده، این را به اصطلاح توضیح بدم. توضیح و زادک در بین عالمان ما معروف اینه که هر علم مدونی متشکل از 3 جزء. هر علمی که شکل گرفته و تدوین شده، مدون یعنی شکل یافته، نه اینکه نوشته شده، که نوعاً با تدوین و تألیف همراه. هر علم مدونی متشکل از 3 جزء: موضوع، مبادی و مسائل. هر علمی از این 3 جزء تشکیل میشه: موضوع، مبادی و مسائل. از مسائل شروع کنم به تعریف کردن تا منتهی بشم به موضوع. مسائل عبارت از قضایایی است که هر علمی متکفل چیه؟ اثبات اون مسئله است. در واقع هر علمی مجموعه از قضایاست که اون علم متکفل اثبات اون قضایاست. این قضایایی را که علم متکفل اثباتشه بهش میگیم چی؟ مسئله. بذارید از همین علم اصول خودمون مثال بزنم. اگر بخوام مثال بزنم، صيغة الامر تدل على الوجود، الجملة الشرطية تدل على المفهوم، خبر الواحد حجة، الخبران المتعارضان ساقطان یعنی ليس حجة. اینا میشن چی؟ مسائل علم اصول. مسائل یک علم عبارت از اون قضایایی است که علم متکفل اثبات اون قضیه است. و حقیقت علم چیزی جز مجموعه این مسائل نیست. این مسائل علم. شما اگر دقت کنید، علم صرف، علم نحو، علم فقه، علم اصول، حکمت، منطق، علم به معنای عامش، اینا چیزی جز مجموعه از این مسائل و قضایا چیه؟ نیستش. که این مجموعه قضایا و مجموعه این قضایایی که علم متکفل اثباتشه بهش میگیم چی؟ بهش میگیم به اصطلاح مسئله. این تعریف چی بود؟ تعریف مسئله. اما مبادی چیه؟ مبادی عبارت از مقدماتیست. دقت کنید، مقدماتی است که در تصور مسئله یا تصدیق مسئله به ما کمک میکنه. در تصور مسئله یا تصدیق مسئله. تصور مسئله چیه؟ هر مسئله ای متشکل از 2 جزء، یکی موضوع و یکی محمول. اون مقدماتی که به تصور موضوع یا تصور محمول مفید، تصور موضوع یا محموله، اینا را اصطلاحا بهش میگن مبادی تصوری. اما مقدماتی که به ما چیه؟ کمک میکنه در چی؟ در تصدیق به مسئله، یعنی موجب این میشه که ما به مسئله تصدیق پیدا بکنیم، اینا را بهش میگن مبادی تصدیقیه. تمام مبادی مسائل به این دوتا سری مقدمات تقسیم میشه، مبادی تصوریه و مبادی چی؟ تصدیقیه. ادله چیزی نیست جز چی مجموعه از قضایا، یعنی دو تا قضیه شکل قیاس رو شکل میده. هر یک از این دو مقدمه، مثلا شما وقتی این خبر واحد حجته، شما دو تا مقدمه میارید که یکی صغراست یکی کبراست، نتیجه چی میشه؟ حجیت خبر واحد. هر یک از این دو مقدمه، یعنی صغرا رو به تنهایی کبرا رو به تنهایی، اصطلاحا بهش میگن مبادی چی؟ تصدیقیه. مجموع رو نمیگن. ادله عبارت از قیاس، دلیل عبارت از قیاس و در قیاس متشکل از دو مقدمه است. هر مقدمه ای رو یاد، اگر مثلا ما سه تا دلیل داشته باشیم برای یک مسئله ای، تمام مقدمات تشکیل دهنده این سه دلیل و سه قیاس رو بهش میگن مبادی تصدیقیه. پس دقت کنید اشتباهش این مبادی تصوری و تصدیقی، نه به اعتبار اینکه خودشون تصورن یا خودشون تصدیقن، به اعتبار اینه که چی مفید چی باشن. اگر مقدماتی که مفید تصور موضوع یا محمول مسئله باشه بهش میگن مبادی تصوریه، اگر مقدماتی باشه که مفید تصدیق به مسئله باشه بهش میگن چی؟ مبادی تصدیقیه. پس ما یک مسئله داشتیم، یک مبادی داشتیم. میایم چی؟ میایم سراغ موضوع، تعریف موضوع. موضوع عبارت از امری است که محمول همه این مسائل یک علم، هر مسئله یک قضیه است، موضوعی داره و محموله. رابطه محمول مسائل با موضوع رابطه عرضی ذاتی است. یعنی همیشه مسائل علم محمولاتی رو داره که این محمولات رو وقتی که بسنجیم نسبت به موضوع علم، عرضی ذاتی باید باشه، غیر از عرضی ذاتی نباید باشه. اینا رو اشاره که عرضی ذاتی رو بعد توضیح میدم. پس اجزاء تشکیل دهنده یک علم عبارت از چیه؟ این سه جزء عبارت از مسائل، مبادی چه تصوریه و چه تصدیقیه، و موضوع علم. اگر دقت کنید این تعبیر علما، همونطور که علما خودشون گفتن، این با مسامحه همراهه. در واقع اجزاء یک علم چیه؟ همون مسائله. در واقع مبادی و موضوع جزء علم نیست. منتها شما دقت اگر بکنید، علم اصول چیزی جز مجموعه از این مسائل نیست. این مجموعه این مسائل بهش میگیم علم اصول. علم نه مجموعه از مسائل که بهش میگیم علم نه. چرا این مبادی و موضوع رو چیه؟ چرا در واقع آوردن جزئی از علم قرار دادن؟ یه نکته داشته که این نکتهش نکته بدی هم نیست، با اون نکته اینه که دقت به این نکته جنبی داشته. عالمان دیدن اگر کسی تمام این مسائل رو تعلم کنه، حفظ کنه، اما استدلال رو بلد نباشه، مثلا کسی از اول اصول کفایه رو میگیره، تمام مسائل اصول رو که در کفایه متعرض شده در میاره، میشه 60 تا 70 تا شد مسئله بیشتر نشه، همه اینا رو حفظ میکنه، مثل خوب تون همه رو میتونه در چند دقیقه پشت سر هم بگه. صيغة الامر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمت، الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم، اینا رو خوب حفظ میکنه با سجع و قافیه. خبر السر حجتون، القياس ليس بحجتين، الاستصحاب يجري في الشبهات الحكميه، الاستصحاب لا يجري في الشبهات مثلا مفهومیه، همه اینا رو حفظ میکنه. اما خب به این شخصیه هیچ کسی اصولی یا عالم اصولش نمیگه، همه این مسائل چنان حفظ کرده که یک مسئله فراموش نمیکنه. این نکته بوده چرا بهش عالم و اصول نمیگن، بهش اصولی نمیگن؟ میگه همه مسائل حفظ. اگر علم و اصول عبارت از همین مجموعه مسائل، خب این که عالم به مجموعه هم که هست، چنان حسن ظنم داره به مرحوم آخون، همین که ببینه در کفایه آمده چیه برش یقین پیدا میشه. مرحوم استاد ما آقای تبریزی زارن از مرحوم آقای بروجردی ایشان نقل کردن که ایشان میگفتن که ما وقتی درس مرحوم آخون میرفتیم حدود 1000 نفر شرکت میکردن در درس ایشان. از این 1000 نفر حدود 950 نفرشون چیزی نمیفهمیدن. اون 50 نفر یه حرفای آخون داره متوجه نمیشدن. اون 50 نفر که متوجه میشدن اینا فکر میکردن از این 50 نفر حدود 45 نفرشون فکر میکردن این حرفایی که آخون میگه اینا باید وحی باشه، یعنی شب به ایشان یه نحوه الهامی میشه به قلب ایشان، لذا وقتی که این مطالب ایشان رو که میگفتن میفهمیدن و فوری هم یقین برشون پیدا میشه. چون وقتی کسی معتقد شد که مؤید من عند الله ملهم من عند الله، خود بخود برای انسان چیه یقین پیدا میشه. میگو فقط 5 نفر در روز مثلا 5 نفر هم عرضاش تقریبا میدن که دقیقا فیکس 5 نفر در حدود 5 نفر هم اینا میفهمیدن، اما یه تأملی هم داشتن، یعنی همیشه با این دیده تأمل نگاه میکردن آیا درسته یا نه اشکال داره نادرسته. حالا قرض من از این مثال اون 45 نفر بود که میگفت اینها میفهمیدن و اعتقادشون هم این بود که اینا یه حرفایی نیست که مثلا به زن خدا آخوند آمده باشه، این حتما چیه حرفاییست که به ایشان الهام شده، لذا اینا کلمات مؤید من عند الله میدیدن، لذا یقین پیدا میکردن برشون. شاید من در این 45 نفر اگه من 45 نفر رو حساب بکنیم اینا چیه؟ اینا اصولی حساب نمیشه.
حقشون
خیلی بیراه نیست، کمترین بیراه تو معاصرین به مرحوم آخون گرفته شد. خب باز همه این وجودها معیده من در اطمان شما این رو یاد زیلش هم افتادم. بعد آقای بروجردی فرمودون که این مطلب رو فرمودون برای این که دنیا چه عوض شده گفته، اما الان ما میبینیم یک جوانها طلبه های جوانی رو که کفایه میخونن و اشکال میکنن به صاحب کفایه و اشکالات رو خوب میکنن که وارد ها اشکالات بی ربطی نمی کنن، اشکالات فنی احسن تو، یعنی مخواست بگه که سطح علم چقدر تغییر کرده از زمان ما که طلبه بودیم تا الان. اون موقع شاگردان مرحوم آخون اینطور بودن، اما الان عده‌ای از طلبه هستن که کفایه میکنن و طلبه های جوانی اشکالاتی میگه مطرح میکنن که این اشکالات قابل چیه؟ توجهه، نه اینکه اشکال نامربوطی باشه. البته مرادشان هم این نبودی که اشکالات واردی باشه، لذا اینه که اینهایی که بیان مثلا رو حسن زنی که به کفایه دارن یا به مرحوم شیخ دارن همه این مسائل علم و اصول رو حفظ کنن، واقعا حفظ باشن. خب معلومه ما به اینا عالم اصول نمیدیم، اصولی هم نمیدیم، لذا اینه که در ذهن علما بوده که صرف حفظ مسئله و تعلم مسئله کافی نیست، باید اون مبادی رو چیه؟ تعلم کرده باشه، یعنی وقتی یک مسئله رو میگه بتونه استدلال کنه. حتی اگر ما فرض کنیم یک کسی مسائل حفظ کنه، حتی اون مبادی رو هم حفظ کنه، هر دو رو حفظ کنه، یعنی کفایه رو تماما حفظ کنه. بله، یه آقایی بود حافظه قوی داشت در حوزه، فوت شده، از اساتید صرف بود، این متون رو نوعا حفظ بود، مثلا وقتی یک جایی میرسی مثلا شرح لومه، یک صفحه از شرح لومه رو از حفظ میخون، آره، یا مثلا یک صفحه از معالم رو میخون، چون حافظه قوی داشت این متون رو حفظ کرده بود تماما، نوعا متون درسی رو حفظ کرده تو ذهنش بود. حالا فرض کنید کسی تمام کفایه رو هم حفظ کنه، یعنی مسائل کفایه رو حفظ، اون مقدمات استدلال صاحب کفایه هم حفظه، متفاوت در حفظ کرده، بازم بهش چیه؟ عالم اصول گفته نمیشه. هر مسئله بپرسن دلیل صاحب کفایه تو ذهنشه، فوری ذکر میکنه، و چون حسن ظن به صاحب کفایه داره معتقد شده که این دلیل تمام، هیچ اشکالی درش نیست. لذا اینه که گفتن اجزاء علم عبارت از موضوع و مبادی و مسائل، خب ما تا اینجا با مسائل و مبادی و موضوع آشنا شدیم. موضوع عبارت از امری است که محمولات مسائل یک علم از عوارض ذاتی اون موضوع است. ان شاء الله فردا وارد میشن در توضیح این عوارض ذاتی و نکات جنبی این مسئله. یه نکته فقط یادآوری کنم بد نیست، با اون اینه که یک اصطلاحی بین متأخرین رایج شده به نام مبحث. ما یه مسئله اصولی داریم، یک مبحث اصولی داریم که فرق بین مسئله و مبحث چیه. ببینید هر مسئله ایره که مقدماتی رو که اقامه میکنن برای اثبات اون، مجموع این مبادی و مقدمات به اضافه اون مسئله رو بهش میگن مبحث. مثلا مبحث خبر واقع، مبحث اوامر، مبحث نوافی. دقت کردید؟ بنابراین کلمه مبحث رو روی یک مجموعه از مسئله و مبادی اون مسئله بهش میگن مبحث. فل مباحث اصولیه، مباحث اصولی غیر از مسائل اصولی. مسائل اون قضیه ایست که علم متکفل اثباتشه، اما اون مسئله به انضمام اون دلیل اون مسئله مجموع رو بهش میگن مبحث. لذا ما هر وقت میگیم مبحث به این معنا مرادمونه، مسئله میگیم این معنا مرادمونه، مبادی هم که میگیم روشن شد. مبادی عبارت از یک جزء از مبحثه، یعنی اون مقدماتی که در اثبات یک مسئله به کار گرفته میشه. نه، مبادی عبارت از اون مقدماتی، از اون قضایایی است که در تصور مسئله یا تصدیق مسئله چیه کمک میکنه به ما. نه، چون در مباحث دقت کنید، شما در یک علم تصور ممکن نیست تصدیق برای شما پیدا بشه الا اینکه موضوع و محمول رو تصور بکنید. جزء این نیست. یعنی مثلا شما وقتی میگین خبر و ثقه حجتون، کی تصدیق به این قضیه برای شما پیدا میشه که شما مراد از حجتون رو چیه تصوری داشته باشین ازش. اگر تصور کردین بعد مثلا ممکنه برای شما تصدیق پیدا بشه بر اساس اون مقدمات. لذا مبادی تصوری عین مبادی تصدیقیه چیه مهمه. یعنی ما در مباحث اصولی یا در علم اصول نه تنها متعرض مبادی تصدیقی میشیم، مبادی تصوری را اهمیت میدیم. مثلا دقیقا مراد از حجت را وقتی میگیم خبر و ثقه حجتون روشن میکنیم، دقیقا مراد از خبر واحد رو روشن میکنیم. وقتی میگیم صیغه الامر دقیقا مراد از صیغه رو روشن میکنیم. ظاهر و وجوب مراد از ظهور رو توضیح میدیم، مرادمون از ظهور چیه. وقتی میگیم فعل وجوب مرادمون از وجوب چیه. اینا رو همه رو چیه در علم و اصول جز به جز بحث میشه. وقتی میگیم تعارض دو خبر، خبر و تعارض رو دقیقا روشن میکنیم، مرادمون از تعارض چیه و مرادمون از خبر کدوم. حاضر تمام کلام در بحث امروز. انشاءالله تعریف موضوع که عوارض ذاتی است من برای فردا. الحمدلله.